hikmət və məşriyyət. İşlağı sahibi həmudən ki, kənd məsələsi. İki imkan və vücub az kəl mucud məvacib və imam məkin. Dövrün qovu fiyal az kəl mucud imamil qovudu deməkdir ki, dünbari bəhsi imkan. Sevam, isbat-i təbiyyə bir kürlü məhəndir. Çünki dər işlağı bəd mütərbən hər cəh hərəkət həst, mühərrəkət həst. اثبات طبیعت متحرک را در اشراق سابه و اثبات موجود محرک را در اشراق سامن بیان کرده. اثبات طبیعت سیال را در اشراق سابه بیان کرده و فعل اشاره الى حدوث هذا العالم که عالم طبیعی و عالم مادی حادث زمانی است و ماهیت دنیا و آخره که دنیا چیست و آخرت چیست وقتی که ثابت شد طبیعت سیال است یعنی جوهر طبیعی ذاتاً سیال است اونگاه حدوث عالم طبیعی و عالم مادی هم اثبات خواهد شد حدوث زمانی عالم طبیعت و عالم مادی نه حدوث ذاتی حدوث ذاتی که مفروغاً هست و در تمام موجودات امکانی حدوث ذاتی راه دارد و برای مجردات هم حدوث ذاتی ثابت میشه در این حکمت مشرقیه میخواهن حدوث زمانی عالم طبیعت را اثبات کنند و ضمناً دیگران اگر از حرکت در طبیعیات بحث می‌کنند مرحوم آخون از حرکت در الهیات روی این نظر هست که دیگران حرکت را پدیده می‌دانستند برای اجسام که جسم عارضه‌ای دارد به نام حرکت و چون جسم طبیعی موضوع علم طبیعی است و در هر علمی از عوارض موضوع اون بحث می شود و حرکت از عوارض جسم طبیعی است لذا از حرکت در طبیعیات بحث می کنه مرحوم آخون که از حرکت در الهیات فلسفه بحث می کند برای آن است که حرکت را ایشون عین طبیعت جسمانی می داند اگر عین طبیعت جسمانی است و جدا نیست پس عین موضوع علوم طبیعی است و اثبات موضوع در شأن اون علم نیست اثبات موضوع علوم دانی در شأن علم عالی است که در فلسفه عالی موضوع علم دانی ثابت می شود و وقت در علوم دانی از عوارض اون موضوع بحث می شود الجسم و موجودون این مسئله فلسفی است بعد از اینکه وجود جسم ثابت شد اونگاه در باره عوارض جسم در علم طبیعی بحث می شود چون بحث در باره اثبات وجود موضوع در صلاحیت اون علم نیست و در علم عالی تر بحث می شود فتحصل که ان الحركه عین طبیعت جسمانی و چون طبیعت جسمانی مقدم جسم است و بحث در باره مقدم موضوع هم در صلاحیت اون علم نیست باید در علم اعلا بحث بشود لذا بحث از حرکت در فلسفه الهی مطرح است زیرا اگر گفته شد حرکت موجود است یعنی از طبیعت الجسمانی موجودتون و چون طبیعت جسمانی مقدم جسم طبیعی است و بحث علم جسم طبیعی موضوع علم طبیعی است و بحث از موضوع و همچنین بحث از مقدم موضوع در صلاحیت اون علم نیست، باید در علم بالاتر بحث می‌شود. لذا از حرکت در الهیات بحث می‌شود. و باز بر حساب صاحب دیگران که حرکت از عوارض جسم است، روی اون دید در الهیات فلسفه قابل مطرح نیست، زیرا در الهیات از اموری بحث می شود که اون امور عوارض موجود باشن به معنده و موجود من غیر ان یسیر طبیعی یا ریاضی. بر حساب اون چون حرکت مستقیما عارض موجود نخواهد شد الا بعد ان یسیر این موجود طبیعیان و جسمان طبیعیان، بهرن بحثی از حرکت در الهیات راه نخواهد داشت، زیرا حرکت مستقیما به موجود راه ندارد. بعد ان یسیر الموجود متخصصا به خصوصیت طبیعه و حرکت عارض می‌شود. روی اون بیان هم باز اینجا اشکال وارد نیست و طرف تام نیست، برای اینکه اینجا حرکت مستقیما عارض هستی خواهد شد، نه بعدا یسیر طبیعیان، چون حرکت نفس طبیعت هست. اگر این طرف اگر حرکت نفس طبیعت هست، پس عارض موجود می شود من غیر ان یسیر قبل ان یسیر طبیعیان او ریاضیان. روی این دو بیان بحث از حرکت بحث فلسفی است، بحث طبیعی. بازده این بحث چیه؟ مثلا بین که متکلمین معمولاً از راه حدوث مبدا ثابت می‌کردن، گفتن عالم حادث است و هر حادثی محتاج به محدث است، پس عالم محتاج به محدث است. و این هر جا حدوث باشد حاجت هم همون جاست. وقتی حرکت را جوهری ندارستن، حدوث در متن اشیا راه ندارد. اگر در متن اشیا حدوث راه نداشت، پس حد وسط در متن اشیا راه نداشت. وقتی حدوث که حد وسط برهان است در متن اشیا راه نداشت، حاجت هم در متن اشیا راه ندارد. قهرن حاجت و حدوث بیرون از طبایع اشیا راه دارد، نه درون. اونا حرفشون این بود که العالم متغیر و کل متغیر حادث العالم حادث. قیاس دوم العالم حادث و کل حادث یحتاج الى محدث فالعالم یحتاج الى. این دو تا وقتی که حرکت جوهری رو نپذیرفته بودن، العالم متغیر یعنی متغیر فی اعراضه و عوارضه، زیرا تغییر در متن طبیعت به جوهر راه نداشت. به حساب قوم العالم متغیرون فی اعراضه و عوارضه و کل متغیرن فی اعراضه و عوارضه فهو حادثون فی اعراضه و عوارضه. پس فالعالمو حادثون فی اعراضه و عوارضه. رو قیاس اول حدوث را در بیرون از طبیعت عالم اثبات می شدن، نه متن طبیعت. در نتیجه قیاس دوم هم احتیاج را در بیرون از طبیعت‌های اشیاء اثبات می‌کند. العالم حادث فی اعراضه و عوارضه و کل حادثین فهو محتاج الى محدث فالعالم فی اعراضه و عوارضه محتاج الى محدث. و اگر طبیعت قدیم می‌بود یا ماده قدیم می‌بود، این راه حدوث اهل کلام نمی‌توانست اون مشکل را حل کند، زیرا غالب حرکت جوهری نبودن، تغییر در متن طبیعت نبود، تغییر در بیرون از طبیعت. ولی بر اساس حرکت جوهری بر مفهوم این دو تا قیاس هر دو شکلش و نتیجهش عوض خواهد شد، زیرا قیاس اول این خواهد شد که العالم متغیر به طبیعتهی و عوارضه به جوهرهی و اعراضه و کل متغیر فی جوهرهی و عوارضه یا کل متغیر به فی طبیعتهی و عوارضه و با حادثون فی جوهرهی و عوارضه. فالعالمو حادثون فی جوهرهی و عوارضه، حدوثا زمانیه، حدوث زمانی ذاتی عالم طبیعت خواهد شد، نه حدوث ذاتی، فقط حدوث ذاتی که برای هر موجود ممکن است. پس عالم طبیعت حادثون زمانیون به ذاته، یعنی این تغییر و تبدل زمانی در متن عالم طبیعت راه دارد، قهرن حدوث هم در متن عالم طبیعت راه دارد و عالم طبیعت به جوهرهی و اعراضهی می شود محتاج الی ماده. دیگر راه برای توهم قدم ماده یا طبیعت نیست، رو از طرفت شد. و اگر این دنیا شد، دنیا معناش این شد، حیث این که دنیا و آخرت دوتا امر مضایف همان، آخرت میشه دار قرار و دنیا میشه ممر. و این که در تعبیرات دینی دارد که دنیا دار و مجازن و دار و ممر بل آخرت و دار و مغر خدوم ممر کم لمغر کم، اینجا دار مجاز و مرور و عبور است، اونجا قرار است. نتیجهش و حرفش دار روشن خواهد شد که چی میخوام بگم.
اثبات هم کردیم حدوث زمانی در این عالم دلالت بر یک محرک که نمی کنه، یعنی ما از حدوث که پی به علت نمی بریم،
از حدوث پی به محدث میبریم و به قدیم به یکی از اسباب حسنای واجب تعالی پی میبریم. این برهان نمیتواند واجب ثابت کند، قدیم ثابت میکنه به محدث ثابت.
از اونی که منات نیاز به علت که حدوث
نمیشه، همین دیگه، حدوث احتیاجی به قدیم داره، چون منات حاجت امکان است نه حدوث. بنابراین این برهان به همین اندازه ثابت میکند که عالم محرک میخواهد و عالم احتیاجی به امر قدیم داره و اون هم نمیتواند مادی باشد، یه موجود مجرد قدیم ثابت میشود. تا همین اندازه. بسم الله. حکمت فن مشرقیه. قد ثبت ان طبیعت امر متجدد سیار بر اساس و معلومون که ان طبیعه مقدمتون دل اجسام طبیعه، مقدم ذاتی جسم طبیعه است. بل اعراضو حتی طبیعه اعراضی. بنابراین موضوع علم طبیعی اگر دیگران میگفتن جسم طبیعی است، حیث اینکه طبیعت ذاتاً سیار است، پس موضوع علم طبیعی حرکت است. و چون موضوع هر علمی باید در علم اعلا اثبات می‌شود، حرکت در فلسفه اولا بحث می‌شود و اثبات می‌شود. دیگران حرکت رو به عنوان اینکه از عوارض جسم طبیعی است در طبیعت بحث می‌کردند. حالا معلوم شد که حرکت نفس طبیعت است و طبیعت مقدم جسم است و بحث در باره مقدم در صلاحیت اون علم نیست و در علم اعلا صحب شود. موضوع علم طبیعی نفس الحرکات اول متحرکات به ماهی متحرکات. بله؟ چون آخر بله، چون اونها میگوین موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است، ما برای اینکه همون ما امر محفوظ باشه میگیم همان است، اما به ما هم طبیعت هم سیاله دیگه، در نتیجه که خانه و این حرف حرف تازه است که موضوع علم طبیعی حرکت باشد، در حالی که حرکت یکی از مسائل علم طبیعی است. اینه که فرمان یار بگید متحرک به ماهی متحرک. موضوع علم طبیعی نفس الحرکات اول متحرکات به ماهی متحرکات لا به ماهی ثابتتون فل عقل او مرتبطتون به امر ثابت عقلی. چون این متحرکات گرچه وجود طبیعیش رو در خارج پراکندن اما وجود ثابت به جمعی در عقل دارد، یا از نظر حرکت توسطیه و مانند آن ارتباطی هم به مبدا ثابت دارد. حرکت از اون نظر که در عقل وجود جمع و آرام دارد، یا از اون جهت که وسیل حرکت توسطیه به مبدا ارتباط دارد، از اون جهت در طبیعیات بحث نمی شود چون ثابت هست. لا به ماهی ثابتتون فی العقل یا مرتبطتون و امر ثابت عقلی فجمیع و ما یبحثو انها طبیعیون من الجواهر الحسیه. چون جوهرهای مجرد نظیر عقول و ارواح این ممکن را الهیات هم بحث بشود، اما جواهر حسی که در طبیعیات از اونها بحث به میان می آید فجمیع و ما یبحثو انها طبیعیون من الجواهر حسیه من حیث و کونها حسیتن نه من حیث و کونها ثابتن فی العقل و مرتبطتن به امر العقل، نه من حیث و کونها حسیتن فجمیع و ما یبحثو انها طبیعیون من الجواهر و اعراضها همین ها واقعتون فل استحالته بل انقلاب و سیالان. قهرن جواهر حسیه و اعراضشون چون اعراض تابع از کانت الاعراض کلن تابع. اگر اعراض تابع طبیعت سیال است پس تابع و مطبوع کلاهما سیال. اگر این شد فهیه لم یزل و لا یزال فل حدوث و تجدد، لم یزل در حدوث است و لا یزال در تجدد. اگر طبیعت به این طرح شناخته شد فمن علم هازا علم حدوث زمانی عالم طبیعت را دقیق تر از اون چی که اهل کلام میگویند. اهل کلام میگفتن العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، اما هر قیاسی به مقدار حد وسطش نتیجه میده. حد وسط پیش اونها تغییر در متن طبیعت نبود، چون آره برخی از جوهری نبودن، تغییر در بیرون طبیعت بود. العالم متغیرون فی اعراضی و عوارضه، کل متغیر فی اعراضی و عوارضه و حادثون فی عوارضه نفه و حادثون فی متن ذاتی. پس حدوث حدوث زمانی که وسیله تغییر اثبات می شود، هر جا تغییر راه دارد حدوث زمانی راه دارد. به حیث اینکه تغییر در متن عالم طبیعت راه پیدا نمی کرد، حدوث زمانی هم در متن عالم راه پیدا نمی کرد. بعد یک حدوث زمانی بیرون از محدوده طبیعت و اهل کلام اثبات می کردن و به همین هم خوشحال بود اتفاق می کردن. حالا اگه اصل طبیعت قدیم باشد و عوارضش نو و تازه حرفش جاری بگیم، چون تغییر مال در حقیقت اگه ما گفتیم طبیعت متغیر است بس بار متعلق موضوع است، یعنی اون عوارضش متغیر است، و اگر بسبار متعلق موصوف شد متعلق موصوف ثابت می شود نه موصوف. هر جا تغییر هست حدوث هست، حیثون که تغییر در متن ذات راه ندارد حدوث زمانی هم در متن طبیعت راه ندارد. یمکن که ماده یا طبیعت قدیم باشد و عوارضش تازه، اما برای به حضر جوهری تغییر در متن طبیعت راه پیدا می کند، حدوث زمانی هم در متن طبیعت راه پیدا می کند. باید عالم طبیعت حادثون زمانیون به جوهرهی و عوارضه و عراضه که حدوث زمانی ذاتی عالم طبیعت می شود، گذشته از اینکه حدوث ذاتی برای همه موجودات امکانی. حالا نه، هر جا حرکت هست با طبیعت سیال باشه. اگر ما در خارج حرکت ثابت شد، معلوم می شود جوهر سیال است. برای اینکه عرض کتابه است، تابع وجودی یک مبدأ جوهری است و نمی تواند منشأ این وجود باشد، خودش ناشی است. پس اگر حرکت هست طبیعت سیال باید باشد. حالا بر فرض هم ما حرکت جوهری رو از جای حرکت اعراض ثابت بکنیم، ولی بالاخره حرکت جوهری ثابت میشه، یعنی جوهر ذاتاً متغیر است. اگر جوهر ذاتاً متغیر است، یعنی ذات، یعنی هویت وجودی، پس تغییر در متن طبیعت راه دارد، بعد حدوث هم در متن طبیعت راه پیدا می‌کند، بعد عالم در متن طبیعت حادث زمانی می‌شود. فمن علم هذا علم حدوث العالم را، حدوث زمانی عالم را به جوهرهی و عبادی. و هازا به الحقیقه معنا کلام علماء المله، اهل کلام که می گفتن عالم الاجسام لا یخلو عن الحوادث این صغرا و ما لا یخلو عن الحوادث و هو حادث کبرا، فالعالم و حادث. یعنی متن طبیعت حدوث زمانی دارد. ایرشیه
چون وقتی ما میریم چیزی حادث هست، یعنی مسئول به یه قرآن یکیه، بنابراین ما خوک رو مستقلا برای خود اون جز لحاظ نمی کنیم. یعنی وقتی اون مقایسه می کنیم با جز سابق، میبینیم که قرآن اون در اون جز سابق هست و عدم جز لاهر رو از اون جز سابق اتضاع. بنابراین در هر جز این مسئول هست به یه جز سابق، حالا کل عالم که دیگه جز سابق نداره، یعنی حکم جز و اینجا نمیشه به حکم به کل نسبت داره، چون کل که دیگه جز سابق نداره. ولی وقتی بگیم حدوث ذاتی است، ولی حدوث ذاتی نمیشه، چون اونجا شعر رو به نفس لحاظ کردیم، نه به چیز دیگری در مقام مقایسه با یک چیز دیگه. بنابراین اونجا ما میتونیم این حرف رو بزنیم، ولی در اینجا نمیتونیم، چون جز سابق عالم نداره.
این بحث قضیه حقیقی است. بله، در حدوث ذاتی، در اثبات حدوث ذاتی، کل عالم که وجود جدایی ندارد، حتی موجود نباشد نه واجب است نه ممکن، نه حادث است نه قدیم، کل عالم و مجموعی عالم، مجموعی عالم چون موجود نیست، مجموع وجودات است، نه واجب است نه ممکن، نه حادث است نه قدیم، نه متغیر است نه سابق. این مال مجموعی عالم که مجموعی عالم بشه قضیه شخصیه. مجموع اگر شد یه وجود شخصی دارد، اگر وجود داشته باشد وجود شخصی دارد، مثل که مجموع اعضای بدن انسان که زید مجموع اعضاش زید تشکیل میشه، میشه واحد شخصی. پس مجموع عالم وجود ندارد، اگر وجود میداشت میشد وجود شخصی، چون وجود ندارد بلکه مجموع وجودات است، وجوب و امکان و حدوث و قدم و ثبات تغییر بر نمیدارد. میموند قضیه حقیقی کل ما فی العالم، کل ما فی العالم یعنی عالم طبیعی. اونها حرفشون این بود که کل ما فی العالم متغیر و ما لا یخلو عن التغیر فهو حادث و کل ما فی العالم حادث. این برهانشون بود. این برهان البته اونجور نتیجه نمیداد، برای اینکه هر جا تغییر هست حدوث هست، چون تغییر در متن طبیعت نیست حدوث اونجا راه نداره. مرحوم آخون که تغییر رو در متن طبیعت راه دادن، حدوث هم در متن طبیعت راه پیدا میکند، نتیجه میشود که کل موجود طبیعی فوبه حادثون زمانیون به ذاته. ما بیرون این قضیه کلی است و حقیقیه، بیرون از این هم که موجود طبیعی ما نداریم. نه، قضیه حقیقیه است، قضیه حقیقی است. مثل کلو نارن هاره است، کلو عدد، کلو اربعت زوج است. یعنی هر چه که صدق علیه موجود طبیعی فوق متغیرون به طبیعته، و کلو متغیرون به طبیعته و حادثون زمانیون به طبیعته. این میشه دنیا. فالعالمو عالم طبیعت حادثون زمانیون به ذاتهی، که این غیر از اون حدوث ذاتی است که برای همه موجود است. وقتی این تمام شد وارد مسئله بعد میشن. فکلو ما هازا شعنو فهو من الدنیا نکلما، فکلو ما هازا شعنو هرچه این که این باشد این دنیا میشه دار مجاز و ممر، و الاخرتو دار القرار و هما متضاعفانه. بنابراین من فهم مفهوم دنیا و مسما فهم مفهوم الاخره و مسما ها. لذا قرآن کریم فرمود که شما نشأه اولا را که میدانید چرا به یاد نشأه ثانی نمیافتید؟ اگه نشأه اولا را یاد گرفتید نشأه ثانی هم به تضایف میتونید بدونید. ولقد علمتون نشأة الاولا فلولا تذکرون، پس چرا متذکر نشأه ثانی نمیشوید؟ حالا این حکمت رو
معتقد به معاد مثلا نشید دنیا رو نمیبینم.
نه دیگه، چون نشید دنیا رو نمیبینم، برای اینکه ممر و مجاز برای قراره دیگه، چه حرکت سوی میخواد دیگه. یا باید بگوین که گزاه به گتره همینجور دارد میگرده، پس حرکت بی هدف و کور است. یا نه سوی دارد، اگه حرکت سوی دارد به اون سوی رسیده آرام میشه دیگه، داره قراری داره دیگه. به تعبیر بلند قرآن کریم هم حالا اونها سوال کردن جا تعبیر میده قرآن این چین تعبیر کرده، اونها از قیامت سوال میکردن ایان مرساها، این کشتی طبیعت خلاصه کی لنگر میاندازه، مرسای لنگرگاه خلاصه. بسم الله مجراها و مرساها، اونجا این کشتی لنگر میاندازه. سوالشون اینه که این طبیعت این کشتی سیال کجا لنگر می اندازد، کی آرام می شود؟ خلاصه که قیامت مرسای کشتی طبیعت هست و لنگرگاه بود، اونجا دیگه آرام میشه، میشه دار قرار. حکمتون قرآنیه، لما کان العالم الجسمانی به شخصیتهی تدریجیت الوجود. این سوره و کل تدریجی الوجود به زمان و حدوثهی به عینه زمان و بقائه این کبرا، فهذا العالم زمان و حدوثهی به بقائهی واحد. مثلا راه رفتن، سخن گفتن، نوشتن که امور تدریجی هن، زمان پیدایششون با زمان بقایشون یکیست، برای اینکه این چنین نیست که در یک مرتبه حادث بشن بعد آرام بشن، که این تکلم میگن هنوز باقی است، این راه رفتن باقی است، این نوشتن باقی است. بقای این در نو بودن اوست، هر لحظه با تازه باشد تا باقی باشد. پس بقای این عین تجدد این است و تجدد این عین بقای اون است. لذا میشه گفت یک ساعت حرف زد، یک ساعت راه رفت، یک ساعت نوشت، با اینکه لحظه به لحظه یافت می شود و تجدد او عین بقای اوست. چون این چنین است، پس اگر درباره پیدایش آسمان و زمین قرآن فرمود شش روز، حالا شش دوره، حالا این شش روز از ایام الله هرچه هست، این یوم من عند ربک که الف سنه مما تعدون یا امثال ذلک، یه امر تدریجی است. پیدایش آسمان و زمین چون یه امر مادی به تدریجی است و امور تدریجی پیدایششون عین بقای اونها و بقای اونها عین پیدایش اوناست، می شود گفت که این در شش دوره، شش زم، شش سال، شش روز، که هر روزی هم هزار سال باشد، بالاخره یک امر بقاداری را می شود ظرف آفرینش او قرار داد. لما کان العالم الجسمانی به شخصیتهی تدریجی الوجود، و کلو تدریجی الوجود فی زمان و حدوثهی به عینه زمان و بقائه فهذا العالم زمان و حدوثهی و بقائهی واهی. این برهان فلسفه است. اما حالا خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، پس درست است. اما ستت ایام چیست؟ ستت ایام که خب چون یوم از این به بعد پیدا می شود، بر چی قابل تطبیق است؟ اون دیگه حسب تعبیر روایات و امثال ذالک دیگه بحث تفسیری و بحث روایی است، دیگه بحث فلسفی نیست. بله، چون این کل یوم الحوفیشن ذیل آیه کریمی است که صدرش سوال همگانی رو مطرح می‌کند. صدرش اینه که یسأله من فی السماوات و الارض. اگه سوال همگانی و همیشگی است، جواب همگانی و همیشگی میخواد. از کل یوم الحوفیشن، کل یوم یعنی کل ظهور، نه اینکه هر روز او یه کار تازه می‌کند، بلکه خود روز شأنی از شؤون الهی است. پس یسأله من فی السماوات و الارض، این دائما سوال می‌کند، دائما محتاج. اگه دائما محتاجن، او هم دائم الفیض علی است که به سوال دائمی جواب دائمی داده باشد. ممکن نیست که اینا یه لحظه سوال نکنند و ممکن نیست که اینا یه لحظه سوال بکنند سوال بی جواب بماند. یعنی سوال کردن بی جواب موندن یعنی معدوم میشن. ممکن نیست که اینا سوال نکنند و الا بر میگرده شیء فقیر میشه غنی، و ممکن نیست اینا سوال بکنن و مجیب جواب نده و الا رابطه قطع میشن معدوم. چون یسأله من فی السماوات و الارض دائما، پس کل یومن هم هو فی شأن جدید دائما. بله، اگر چون چه یک امر تدریجی باشد زمان بر می دارد، ولی اگر متن طبیعت تدریجی نباشد زمان بر او می گذرد نه او زمان می سازد، پس خود کار دفعی است، در یک زمانی می مونه. مثل اینکه این جسم را آدم آفرید و یک زمانی بر او می گذرد، ولی نه، بنابر حرکت جوهری او تو متن زمان است، خود این کار حدوث و بقاش در زمان است. مثل یک سال حرف زدن
روز
باز ما این میخوان تطبیق کنن با از بعد به پیدایشش تا زمان نزول قرآن، یعنی تا الان اینقدر طول کشته. بله، این میخوان تطبیق کنن رو بحث روایی و تفسیری، بحث فلسفی نیست. یعنی فعلا هازا این برای دفع اون اشکال است که دیگه بحث روایی بحث تفسیری است، بحث فلسفی نیست. اون امر فعلا هازا لا اشکال فی مفاد قولی تعالی که فرمود خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، اشکالی نیست. چرا؟ از المراد از این ستت ایام ستت و آلاف تن است، و این اون چی که فعلا برطبه روایات تاریخ گفته شد از زمان ظهور آدم مثلا تا الان 6000 سال هست. برای اینی که این دیگه بحث روایی و بحث تفسیری است، چون خب اونا اشکال کردن تو کتاب ها چیست که ستت آلاف دیگه برای چی، اون خلقش بدویست دیگه. فهمون نه، یه امر تدریجی بد و هشتش یکیست، آغاز و انجامش آمیخته است. این چنین نیست که پیدا بشه بعد بمونه به زمان برو بگذره، نه، این تو متن زمان، پس زمان بردار خلاصه. اما حالا 6 روز مراد چیست، از کی با حساب میشه تا کی، اون دیگه بحث تفسیری و بحث روایی است.
دیگه بعد و 8 چی چی باشه که میشه مجرد؟
نه دیگه، به عین هر دو زمانیه. از المراد منها ستت آلاف سنه و هیه من زمن خلقت آدم الى نزول القرآن. لن کل یوم عند ربه که ارسنه تیم ما تعودون. البته این دیگه بحث تفسیری است، بعد حقق نازاله فی تفسیر سوره بود. خب تتمت ثم اعلم ان موضوع الامکان، حالا که ثابت شد امکان موجودون و قوه موجودون، چون هر پدیده مسبوق به امکان است، و امکان را باید ماده حمل کند، پس برای هر پدیده ماده هست کل حادثه فوق مسبوق بالماده، اون ماده بالاخره اون ماده اولا و اصیل باید مبدع باشد، او دیگه مادی نباشد، او دیگه مسبوق و ماده اخرى نباشد، ولی اگر او مسبوق باشه به ماده اخرى یتسلسل، چون کل حادثه فله او ماده که اون ماده میشود جزء علت قوام او. هر حادثی با مسبوق به امکان و استعداد است، این استعداد را اون موضوع حمل میکند که ماده اوست، پس هر حادثی مسبوق است به یک ماده که اون میشه ماده و اون پدیده میشود صورت، کلی که تشکیل میشود اون ماده میشه علت مادی برای کل و این صورت میشه علت صوری برای کل، و از این ماده جنس میگیرن و از اون صورت فصل میگیرن. اگر چنون چه که اگر چنون چه این پدیده که صورت است مسبوق و ماده بود، اون ماده هم حادث بود مسبوق بود ماده اخرى، اون هم حادث بود مسبوق بود ماده اخرى، چون همه مواد بود باشد یتسلسل المواد یک، و اجناسی هم که از اینها انتظار میشود یتسلسل اجناس این دو سه. اگر اجناس نامحدود داشتیم فصول نامحدود خواهیم داشت، و اگر مواد بیشمار داشتیم صور بیشمار خواهیم داشت، هم تسلسل در متن علتهای خارجی خواهد یا پیدا شد، در نتیجه هیچ چیزی در خارج موجود نخواهد بود، و هم تسلسل در علوم اندیشه ها پیدا می شود که ما هیچ چیز رو نمی توانیم بشناسیم، که اگر خواستیم بکنه بشناسیم باید همه اجناس فصولش رو بشناسیم، اگر اجناس فصول نامحدود بود شناخت ماهیت هیچی ممکن نیست. اینه که اون ماده اولا حتما باید مبدع باشد، اون نمی تواند حادث باشد. ثم اعلم ان موضوع الامکان یجب ان ینتهی الی امر که یکون مبدع، مبدع یعنی مسبوق و ماده نباشد، و الا اگر اون مبدع نباشد او هم حادث باشد مسبوق و ماده، لسبقه امکان آخر، چون هر حادثی مسبوق به امکان است و امکانم حامل می خواهد، پس برای هر حادثی ماده است که امکان و استعداد او را حامل می کند، و کذاله که الى مالا نهایه، اون هم که حادث باشد یحتاج الى ماده حادثه اخرى، و اگر مواد نامحدود بود اجناس هم میشه نامحدود، قهرن صور هم نامحدود و فصول هم نامحدود. این یک مطلب که به عنوان تقدیم بیان شد. حادث است، بله ها، چون حادث اونی که مسبوق به ماده و مدت باشد، مبدع اونی که نه مسبوق ماده و مده نباشد، مثل هیوله اولا، هیوله اولا ماده و مواد جز مبدعات است، حادث نیست که در یک تاریخ برداره مسبوق به ماده باشه و امثال زاده. حدود زمانی هم دارد، مثل خود چون زمان هم مبدع است، زمان حادثون زمانیون به ذاته، زمانی حادثون زمانیون به زمان، و حاضر امکان و لذیین عدم و معنفعل فلهو سببان، این امکان ذاتی نیست که در تمام حالات بمونه، امکان استعدادی است، امکان استعدادی وقتی مستعدله محقق شد دیگه امکان استعدادی از بین میره، چون این شیئن عدم پس وجودش عامل میخواد، اونی که لاین عدم همون امکان ذاتی است که وجودش عامل نمیخواد، به جا امکان بلغیر نخواهد داشت، همونطوری که امتناع بلغیر بریم ضرورت بلغیر بریم امکان بلغیر نداریم، امکان ذاتی است، اما این امکان استعدادی که یعنی عدم و انده حصول الفعل، این معلوم شد از جایی ناشی شده، پس این امکان بلغیر خواهد بود، امکان استعدادی بلغیر خواهد بود، اگر بلغیر است پس غیر باید این امکان را ایجاد کند، پس هر استعدادی مسبوق به فعل است، پس همیشه فعل جلو و استعداد دنبال، پس این که در جمع گفته می شود اول قوه است بعد فعل، آری این مقطعی که میبینیم این شی اول حبه است بعد میشود خوشه، ولی قبلا یه خوشه بود که این حبه رو به بار آورد، یا قبلا عامل دیگری بود که اون هوش را آفرید. فعل در جهان مقدم بر قوه است به جمعی انهای تقدم، ولی مقطعی که حساب میکنیم قوه مقدم است بر فعل به بعض انهای تقدم، ولی در کل که حساب میکنیم فعل مقدم بر قوه است به جمعی انهای تقدم یا به اکثر انهای تقدم. و هذا الامکان الذی ینعدم مع الفعل فله سبب، همش امکان بالغیر است، اون امکانی که بالغیر نیست امکان ذاتی است، لذا هرگز منعدم نخواهد شد. فاخت من قال ان القوه متقدمه على الفعل في العالم، که قبلا استعداد بود بعد فعلیت پیدا شد، من القائلین بانه کان قبل العالم خلع غیر متناهن او ظلمتون او حاویتون امثال ذلک، که به هم فرقون حکیت فی شفا مذاهب هم، این چنین نیست که اول خلع بود یا ظلمت بود بعد فعلیت پیدا شد. و سبب این استعداد مسبوق به استعداد دیگر است، اون استعداد مسبوق به استعداد دیگر است، این استعدادها کیفیاتی هست، بعض ها قبل بعض، تسلسل در این امور چون تسلسل لایقفی است عیب ندارد، این هم با دوام فیض سازگار است و کل من نهی قدیم، و هم با دوام فضل و فیض خدا سازگار است که دائم الفضل است، و هم از تسلسل اینها محذوری پیش نمی آید، بلی که نه منشأ انتزاع اجناس و فصولن، نه خودشون ماده و صورتن و نه جمع در وجودن، این میشه تسلسل تعاقبی، هیچ چیز محذوری در این گونه در سلسله اینا محدود نیست. سبب امکان استعدادی لا محاله یکون و امکان استعدادی دیگر حادثن، فیسبقه امکان آخر سبقا زمانی یا و هاکذا که بشه فامکان و همچنین اگر اون نامحدود شد اشکالی نداره. فامکان و وجود سوره صفتون موجودتون فی هیولای وجود، این امکان استعداد است در ماده موجوده و یک امر اضافی بین مستعد و مستعدل. خب اگر اضافه است اضافه طرفان میخواد بین مضاف و مضافه، اگر طرفان میخواد یک طرفش مستعد است موجود، طرف دیگرش معدوم، باید اضافه بین موجود و معدوم چگونه ممکن است؟ این اضافه رو مرحوم آخون و همچنین دیگرانی که این راه رو طی کردن نبودن به این که اضافه‌ای که بین مستعد و مستعدل هست نظیر اضافه‌ای که بین مقدم و مؤخر هست، مقدم و مؤخر اضافه‌شون فی العقل است لا فی الخارج، برای اینکه مادامی که مقدم هست مؤخر نیست، وقتی هم که مؤخر آمده مقدم نیست، در حالی که بین تقدم و تأخر اضافه و متضاعفان باید فعلیت داشته باشن، معن و بطن فعلا باید با هم باشن، در حالی که وقتی مقدم هست مؤخر نیست، وقتی هم مؤخر هست مقدم هست. اونها میگوین بگه ظرف اضافه تضاد اینا ذهن است، مثلا میگویم دیروز مقدم بر امروز است، تقدم دیروز به تأخر امروز این چنین نیست که تضاعف خارجی داشته باشن، زیرا وقتی که دیروز بود امروز نبود، که امروز است دیروز نیست، در حالی که تضاعف بود بین دو تا امر بالفعل باشه. اینه که دیروز و امروز هر دو رو وقتی به ذهن آوردیم یکی میشه مقدم یکی میشه مؤخر. مستعد که ماده است، مستعدله که صورت است، وقتی که ماده دارای استعداد است مستعدله وجود ندارد، وقتی هم که مستعدله وجود پیدا کرد استعداد دیگه در کار نیست، پس این مستعد دیگه نیست. بنابراین بین مستعد به معنی مستعد و مستعدله به معنی مستعدله اضافه هست به تضایف هست، در حالی که یکی موجود دیگری معدوم. مرحوم آخوند این رو از خارج به ذهن آوردن، ولی سیدن استاد دامزه لو فرمودن نه، این اضافه در خارج هست و هر در خارج هم استعداد یه وصفیست برای این ماده، یک طرفش خود ماده است، طرف دیگری صورت، این استعداد یه ربط وجودی است، اگر ربط وجودی است ما نمیتوانیم این رو به ذهن بیاریم، در خارج این ربط وجودی طرفین میخواد، یک طرفش خود ماده، طرف دیگر اون صورت است، اون صورت الان اینجا موجود است به وجود ضعیف. پس این سه مرحله است، یک مرحله خود ماده اولاست، یک مرحله صورتی است که بعداً بالفعل یافت می‌شود، در اینجا به طور ضعف موجود است، یه ربطی است بین صورت آینده که اینجا ضعیفاً موجود است و ماده اولا. این رو همینجا با جستجو کرد.
ماده
که مستعد است. بله، هر شیئی که الان این حبه گندم استعداد خوشی شدن دارد. این حبه گندم حبتون بالفعل و سنبولتون بالقوه. بین این سنبوله بالقوه و حبه بالفعل پیوند وجودی است برام استعداد. هر سه اینجا موجودن، باید اینجا جستجو کرد. گوشه این حرف رو مرحوم حاجی تو طبعا صدر و متعلیم رضوان الله علیه دارد که سیراب است که به دنبال سیراب می رود، نه عطشان به دنبال ریان می رود، ریان به دنبال ریان می رود. یعنی انسان سیراب است که به دنبال سیر شدن می رود، الا عطشان به دنبال سیراب شد. کسی تشنه باشه اما ندونه آب کجاست و به دنبال آب حرکت نکنه، ندونه حرکت نمی کنه. و اما عطشان اگر بفهمه سرچشمه هست و آبی هست و به امید سیر شدن باشد راه می افته. طلب بین سیراب بالقوه و سیراب بالفعل است، بین عطشان و سیراب طلب نیست. برای اینکه انسان عطشانی که نفهمه چه خبره این راه نمی افته. همیشه کوشش بین مرتبه ضعیف سیراب شدن به مرتبه قوی سیراب شدنه. این حبه که تو انبار باشه مستعد خوشی شدن نیست. اینی که آمده اینجا راه افتاده، چیزی راه میفته که هدف رو داشته باشه در خودش، ولو ضعیفه. پس استعداد این از حواشی بلندیشونه در اصفه. میکوشی همه تقویت کنه دیگه.
اصلا هیچ سیرابی نداره که دنبالش
میگه. الان سیرابی درک کرده دیگه. همون دیگه بله. اگه درک، اگر سفسه در کار نیست، اگر قولب و شبه نیست، اگر لشه غیر الکون پر اعیان کون به نفسی لدل ازهانی، پس حقیقت سیرابی الان اینجا آمده منتظیفه. این است که طلب را در بر دارد. بلا آتش خالی طلب نمی آید. بین حامل این مرتبه ضعیف با خود مرتبه ضعیف.
بله.
یه ربط وجودی است. حالا مفهوم اضافه‌اش انتظار میشه. بلا یه پیوند وجودی. اگه پیوند وجودی است طرف خیلی بخواد اونو مفهوم هم. اما یه پیوند وجودی است، این اضافه عارضش میشه. او داخل در مقاله اضافه ذاتی اوست، اونجا اضافه در ماهیت او راه داره، اینجا اضافه در ماهیت او راه ندارد. استعداد داخل در مقاله اضافه نیست، استعداد کیفیتی است که یه عرض و اضافه. این کیفیت وجودی و رفت وجودی طرف خیلی فرق است بین استعداد و عبودت. این استعداد کیفیتون که یعرضها وصف اضافه، مثل داخل در مقاله اضافه نیست، بخلاف عبودت که عبودت ماهیتا داخل در اضافه. وقتی این شد و هازا که سعت الحوز میگوین این حوز گنجایش 10 متر مکعب آب دارد. این سعه صفتون للحوز، برای اون آبی که این وسعت او را دارد. فعضا اقلنا این سعه حوز را و احذرنا معها قدر ما یسعو من الماء کان امکان امرین، که این اضافه میفته تو ذهن ولی رو اون تحلیل ندید. ایشون در اسفار با دسته همه قول و فعل اینجا باشه. بله؟ بله، این سعه دار مثلا این تو جلد اول هست، امکان استدادی، اما حاشیهشون نمیدونم جلد اول هست یا جلد سوم. تنفسخت شبهت و من قال ان الموجوده کیف یکون و مضافا الی المعدوم. ایشون هر دو رو در اضافه رو در ذهن آوردن و طرفان در ذهن موجودن، ولی سیدان استاد هر دو در خارج. و این غیب اگه گفته بشود که این نسعه معنی وجودیون و الامکان معنی عدمیون، اون وقت کیفه یکون الفعل و قوتن وجود این عدم میشه، فهمون با تعدد قیاس به نسبت حالا این شی نسبت به خودش امران وجودیون، نسبت به او امریز عدمی، به الله خودش امر وجودی. و تناقض در صورت وحدت جهت است، اینجا که جهت دوتاست پس تناقض در کار نیست. این غیل که سعه معنی وجودی ول امکان معنی عدمی، چگونه یه امر وجودی این عدمی خواهد بود میشه جمع بین نقیزه این همان در تناقض. یکی از وحدت هایی که معتبر است وحدت جهت است، اینجا وحدت جهت نداره. قلنا قوتون در قیاس اراما یسعهو بابا عدمی گفت، اما فعلون بالقیاس الى وجود سعه، ولو کانت بالقیاس الى الوجود مطلقا، که اگر این شی نسبت به اصل الوجود بالقوه باشد مثل حیولا اولا. نه این الان یه حوزی است، یک موجود مادی است، یه کمیتی دارد، یه بعدی دارد، حیران هوا توشه فرض، این بعد امرون موجودون بالفعل. مظروفش امریس عدمی، این نسبت به او استعداد دارد همین، بلا این نسبت به اصل وجود که استعداد نداره، استعداد نیست، بلا یه موجود خاصی است که له بعدون و کمیتون خاصه. ولو کانت این سعه بالقیاس الى الوجود مطلقا، نسبت به او قوه باشد، بکانت قوتا محضه، مثل حیولا اولا که این نسبت به اصل وجود بالقوه است. و هیه معنان عدمیان لانها قوتون بالاطلاق الا انها لا تیفونو معراتن ان صور کلها، تنها یافت نمیشه حیولا اولا، حیولا اولا نسبت به اصل الوجود القوه است. فعلمه ان القوه لیست متقدمتن علی الفعل مطلقا، این چنین نیست، نه مقطعی قوه بر بعض از فعلها تقدم زمانی داره و احیانا تقدم به تب ممکن پیدا بشه، ولی در کل قوه نسبت به فعل آینده مقدم هست، ولی همین قوه به فعل قبلی تکیه میکنه. چرا؟ فإن القوه که لا یقوم به ذاتها بل یحتاج الى جوهر که یقوم فیه، و ذالک الجوهرم یجب ان یکون بالفعل، یه فعلیتی باید داشته باشد تا استعداد شیء خاص داشته باشد. شی اگه بالفعل بالفعل نباشه که راهش مشخص نیست. این که میگم استعداد داره برای اون، تعیین کننده استعداد مستعد له بعدی فعلیت قبلی است، ولا ماده اولا اصل الاستعداد است، اون که راه نشون نمیده. فإن ليس المطلق که غیر قابل لشیء. خب این مال مقطعی، و در کل عالم هم یه موجودات بالفعلی هست غیر از بحث قوه. ثم البرهان قائم على وجود امور که لا يكون بالقوه، کالباری و برخی از فرشتگان، نه همه اونها، و ضرب من الملائکه. و از طرفی هم علم تعیزن ان القوه يحتاج الى فعل، برای اینکه خود این قوه باید فعل تکیه کنه. و علم تعیزن که ان مخرج القوه الى الفعل لابد و ان ينتهي الى موجود بالفعل غیر محدثين، و الا او هم محتاج بود. الا ان الفعل يتصور بذاته، چون قیاسی نیست، اما بالقوه يتصور من جهت ما بالفعل، قوه را که ما ادراک میکنیم بگیم قوه چی، قوه را به اعتبار مقوی علیه باید بفهمیم، اما فعل یه امری است نفسی، پس قوه به فعل تکیه میکنه، اما فعل به نفسه تکیه میکنه. کما اینکه ما ایجاب را و وجود را به نفسه میفهمیم، سلب را که عدم وجود است در اثر درک وجود میفهمیم، ولی عدم که قابل درک نیست. عدم یعنی نبود، یه ایستی داریم و هستی داریم، یه نمیاد روی اون میشه نیستی. ولی اگه ما هستی و استی و امثال دارک نداشته باشیم که عدم قابل درک نیست. و ایزن الفعل کمالون والقوه نقصون والکمالو قبل نقص، چه این که الفعل خیرون والقوتو لا یخلو من شر و فقدان. پس فعل تقدم به شرف دارد، چه این که تقدم به بالعلیت امثال دارک دارد. فقط بان ان الفعل اقدم من القوه سبقا بالعلیت و طبع و شرف و زمان. مدخلی بیان هست دمید در نهش هست که خدای متعال بر متعلمین تکلیف نکرد و از اونا تعهد نگرفت، مگر اینکه بر علما تعهد گرفت، از اون تعهد گرفت که تعلیم کنن. لأن العلم قبل الجهل، تو کافی باب العلم هست. لأن العلم قبل الجهل.
چیز